وقتی شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله دوستان عزیزم برنامه گفتگوی اجتماعی رو شنیدید، انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان همراه شما هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو. همراهان گرامی، با اعلام ساعت 9:30 صبح به وقت تهران دعوت میکنم همکاران بنده رو در برنامه زنده روزانه همراهی بفرمایید. روزانه
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. سلام خانم ها آقایان، صبحتون بخیر. امروز شنبه 5 مهر ماه 1399 شمسی هست. من احسان مرجو هستم و شما شنونده برنامه روزانه از رادیو گفتگو هستید. برنامه روزانه مجله علمی خبری هست که هر هفته از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9:30 به مدت 30 دقیقه تا 10 صبح خدمت شما عزیزان تقدیم میشه. امیدوارم که تا انتهای این برنامه با ما همراه باشید. و اما راه های ارتباطی با برنامه روزانه، شماره پیامک ما هست 30,010,35 و شماره تلفن ما 22,65,22,85 در اختیار شما هست. میتونید تماس بگیرید، نظرات خودتون رو به ما منتقل بکنید و البته فراموش نکنید که با شماره 162 روابط عمومی سازمان هم میتونید تماس بگیرید و هر دیدگاهی که دارید رو به همکاران من در روابط عمومی منتقل فرمایید. و البته فراموش نکنید که با نصب اپلیکیشن ایران صدا هر کجا و هر زمان میتونید به کلیه برنامه‌های رادیویی به ویژه رادیو گفتگو دسترسی داشته باشید. برنامه‌ها رو از بخش آرشیو اون میتونید دانلود بکنید و برای دیگران هم ارسال بفرمایید. و همچنین یادتون باشه سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogo.ir در دسترس شما هست. بعد از اتمام برنامه متن صحبتایی که در این برنامه خدمت شما ارائه میشه پیاده میشه روی سایت و میتونید دسترسی داشته باشید.
گفتگوی ویژه
ساعت 9:33:36 هستش و گفتگوی ویژه رو آغاز می‌کنیم با آقای دکتر مسعود مردانی، فوق تخصص بیماری‌های عفونی و عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر.
منم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض می‌کنم. امیدوارم صبح رو خوبی رو شروع کرد باشه.
انشالله. و برای شما هم صبح خوبی رو آغاز امیدوارم که داشته باشید و آغاز بکنید. آقای دکتر، موضوع برنامه امروز ما به موج سوم بیماری کووید 19 در واقع اختصاص داره. نمیدونم اولا شما موافق هستید که الان موج سوم یا پیک سوم آغاز شده یا هنوز این چیزی که الان مشاهده میکنیم رو نمیتونیم نامگذاری کنیم به عنوان پیک سوم؟
کشور ما هم از نظر جغرافیایی، هم از نظر آب و هوا، هم از نظر میزان بروز بیماری کرونا تفاوت‌های بین اقلیم کشور ایران وجود داره.
بله.
الان هنوز بعضی از استان‌های ما درگیر موج اول و دوم هستن، ولی بعضی از جاها شروع موج سوم رو دارن تجربه می‌کنن. از جمله مثلا شهر تهران این وضعیت الان به این صورت هست که احساس میشه که موج سوم شروع شده است. بعضی ببینید وقتی که کرونا توی منطقه جغرافیایی مثلا از ابتدای حضورش تا الان به یه وضعیت پایدار بوده، بعد یه دفعه دوباره بروز موارد جدید افزایش پیدا میکنه، مثلا امواج جدید رو ذکر میکنم، ولی بین اینها زیاد فاصله در متقنی وجود نداره که ما بگیم آقا تا این تعداد اینجوریه بعد از این تعداد اینجوریه. نکته ای که خیلی حائز اهمیت هست، وقتی ما در یه منطقه جغرافیایی از کشورمون تعداد موارد جدید بیماری کرونا از 10 مورد در 100,000 جمعیت افزایش پیدا بکنه، این یک چیز غیر معمول هست و اینو به عنوان یک موج جدید بیماری میتونیم قلمداد بکنیم. و این قضیه در مورد ما در شهر تهران، الان در قم، در استانهای شمالی کشور، در استان خراسان و حتی استانهایی که درگیر هستن شما به وضوح میتونید ببینید.
درست آقای دکتر، در اوایلی که این ویروس در واقع وارد شده بود و بیماری آغاز شده بود، گفته میشد که خب افراد برای تشخیص این که مبتلا هستند یا خیر میتونن آزمایش‌های متعددی رو در واقع بدن، از آزمایش حالا مخاط گرفته تو آزمایش خون و غیره، و بعدن اعلام شد که آقا بعضی از این جواب‌ها که منفی هستش اما افراد ممکنه که مبتلا باشن یا ناقل باشن. علائم بالینی اعلام شد که مهم هست از سوی بسیاری از پزشکان. علائم بالینی هم الان که عذرخواهی میکنم، الان که نگاه میکنیم میبینیم در هر فردی یک علامت خاصی داره، بعضا میتونه مشترک هم نباشه. این به نظر میرسه این مقدار شاید خود مردم رو هم سردرگم کردی که نمیدونن الان آزمایشا که ممکنه نتیجهش اشتباه باشه، علائم ممکنه کسی که گرفته من یه چیز دیگه دارم پس احتمالا من ندارم. الان آیا موافق هستید که این یه مقدار خودش باعث شده که خود مردم هم کمتر جدی بگیرن بعضی از این علائم رو؟
ببینید، یکی از نکات بسیار مهم شما تذکر دادید. اول از اون ما اصلا توصیه میکنیم عزیزان خودسر برای اینکه آیا کرونا گرفته ایم یا نگرفته ایم اصلا برای آزمایش نرن.
بله.
من یه قلم بگم که مثلا یه آزمایش PCR در مراکز خیریه نزدیک 300,000 تومان، در آزمایشگاه‌های معمولی 578,000 تومان هزینه شد. این واقعا برای یک بازنشسته، برای یک معلم، برای یک مثلا کارگر و برای قشر متوسط جامعه ما این رقم رقم بسیار بالایی هست. به نظر میاد که حالا فرض کنید یک نفرم نباشه، چهار نفر از اعضای خانواده‌اش بخواد انجام بده، حقوق یک ماهشو باید بیاره برای آزمایش بده.
بله.
مزید بر اون همون آزمایشگاه، آزمایش گلد استاندارد در واقع PCR حرف که الان میگم 580 تومن هستش.
بله.
این فقط 60% اکوریسی داره، یعنی 60% میشه بهش
دقت داره،
دقت عمل داره. یعنی شما ممکن بیماری داشته باشی و منفی جواب منفی بدی داشته بدن بهت که میگن بهش منفی کاذب.
بله.
40% موارد ابتلا ممکنه به صورت من در با تست PCR منفی کاذب باشه.
آقای دکتر، این دقت اکورسی که فرمودی در تمام دنیا به همین صورته؟
بله، در تمام دنیا همین جوریه، فقط ایران هم نیست. تا در بعضی وقتا اگه نمونه گیری هم شما با دقت انجام ندید، دیدی از مثلا میرن توی عروسی ها.
بله.
میرن توی مجالس مثلا نامزدی یا بعضی وقتا عزا، مثلا میان قبل از توی از این پشت تونتونی چند تا نمونه میگیرن، میگه خب آقا بعد جوابشو میگیریم، اونایی که منفی هستن بیان مثلا بقیه نیان. از
بله،
کارا حتی دقت کار و دقت عمل حتی از این هم پایین تر میاره.
بله.
پس به نظر میاد این، ولی واقعا مردم باید خیلی هوشیار باشن. ببینید، به حسب یه بیماری حاد تب داره که عمدتا با علائم دستگاه تنفسی، گاهی هم مثلا ممکنه با اسهال بیاد. کرونا رو دارم میگم.
بله بله.
خب اگر واقعا یه بیماری حاد دستگاه تنفسی، سب سرفه بدن در به اضافه منهای اسهال گرفتن، حالا مزید بر اون اگر یه کم احساس بویایی چشایشون دچار اشکال، چون اینا دفنیتلی 100% کرونا دارن.
بله.
اگر واقعا حال عمومیش خوبه، تو خونه استراحت بکنن، هیچ آزمایشی هم نمیخواد، خودشون هم خوب میشن.
بله.
ولی اگر نه، همین بیمار بدحال شد، تبش ادامه پیدا کرد، سرفه‌اش مزاحم شد، بعد تنگی نفس عارض شد، نمیتونست کارهای روزمرهش انجام بده.
بله.
سریعا باید برن و گلد استاندارد، آزمایش بهترین آزمایش انتخابی توی این موارد، همون انجام PCR هست.
بله.
از انجام آزمایش‌های خون برای تشخیص کرونا که همون تست‌های سرولوژیست جدا خودداری بکنم، چون از زمانی که ویروس وارد بدن ما میشه تا موقعی که پاتن ایجاد بکنه گاهی 4 تا 6 هفته طول میکشه.
بله.
پس در نتیجه شما اگه آزمایش هم بدید مواد جواب منفی، پولتون فقط هدر.
بله بله.
پس ببینید، این نکات خیلی کوچولو است که ما باید حتما مد نظر داشته باشیم که هم موضوع برای حفظ سلامتیمون کوشش بکنیم، همین که پولمونو بی خود هدر برای انجام آزمایش که فایده ای نداره هدر نداره.
آقای دکتر، یکی از شنوندگان برنامه تماس تلفنی گرفتن، سوالی رو مطرح کردن، اگر موافق باشید این سوال رو با هم بشنویم.
سلام، تشکر میکنم از برنامه خیلی خوب روزانه، ممنونم، واقعا برنامه‌تون خیلی مفیده. من یه چند تا سوال داشتم از کارشناس محترم برنامه‌تون. میشه لطفا بفرمایید که علائم ویروس کرونا توی این موج سوم که به هر حال انتشار پیدا کرده چیه؟ با توجه به اینکه شنیدیم ویروس کرونا توی بدن اشخاص مختلف نشانه‌های متفاوتی هم داره. و یه سوال دیگه هم دارم، لطفا در خصوص مدت زمان وجود این موج و پیش بینی که وجود داره یه مقدار توضیح بدیم، ما بدونیم تا چه زمانی درگیر این ویروس خواهیم بود. و نکته دیگه این که یه سری شایعاتی ما توی فضای مجازی میبینیم، نمیتونم که چقدر حقیقت داره نداره، از شایعاتش تا این حقیقت اگه لطف کنیم برای ما بگید خیلی ممنونتون میشم. متشکرم بودم از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
خب آقای دکتر، اگر موافق باشید سوال اول رو اشاره بفرمایید.
بله. ببینید، در مورد علائم موج سوم با علائم قبل زیاد تفاوتی نداره. عمده بیماران با علائم دستگاه تنفسی، تب، سرفه، تنگی نفس و در بعضی از عزیزان با اختلال حس ششایی بویایی مراجعه می‌کنن. گاهی ممکنه اسهال وجود داشته باشه، ممکنه وجود نداشته باشه. پس زیاد تفاوت عمده نیست.
این که میگن آقای دکتر، عذر می‌خوام میون کلامتون، این که میگن این موج، این ویروس در واقع دائم در حال جهش هست، چقدر صحت داره؟
فقط داشتم میگفتم شما فرمودید. ببین، وقتی تنها تفاوتی که اتفاق افتاده به علت جهش کروموزومی که اتفاق افتاده، قدرت انتقال ویروس بینش در واقع 3 تا 9 برابر افزایش پیدا کرده.
عجب.
ما قبلا مثلا توی اسفند و فروردین یکی تو خونه میگرفت، میومد درمون میکرد، بعدش هم میرفت بعد خوب میشد، یا مثلا حالا مثلا مشکلاتش حل نمیشد میرفت پیش دکتر دیگری. الان گله میان پیش ما، وقتی میان میگه آقا مامانم گرفته بود، داد به بابام، بابام داد به دخترش، دخترش داد به بچه خواهرم، بچه خواهرم داد به عمو عمه. یا ببینید توی خانواده ای که مثلا حتی همسایه‌شون هم ممکنه در چه رفت آمدهایی که مثلا میخواسته بریم و اینا سرکشی بکنه بیماری رو گرفتار شده باشه. این تفاوت عمده ای که الان وجود داره اینه که قدرت انتقال ویروس به شدت افزایش پیدا کرد. برای همینی که الان شما خونه ای که ویروس رفت توش، حداقل اکثر قریب اتفاق اعضای خانواده رو گرفتار میکنه. حتی اگر کسی هم تو خونه علامت نداره، بدونی فرم بدون علامت این بیماری گرفت. این تفاوت عمده موج سوم با موج های قبل.
و لازم مدت زمان
تا که ادامه بستگی به رفتارهای در واقع مردم داره. رفتار پر خطر بکنن چالها ممکنه ادامه پیدا بکنه یا موج های متعدد بیاد. برن مسافرت، الان مثلا تعطیلات 40 هم در پیشه، دوباره شال و کلا کنن برن مثلا شهرهای شمال، برگردن بیان دوباره همین فاجعه ایجاد میشه. از برن توی مراکز تجاری خریدهای غیر ضرور انجام بدن و ماسک نزنن، شستشو دست نداشته باشن و فاصله اجتماعی رعایت نکنن، ممکنه تا سالها هم ادامه پیدا بکنه. ولی اگر که اینا رو رعایت کنن، این مطمئنن موارد بیماری کم میشه. آخرین سوالشون هم این بود که یادم رفت.
حالا سوال مهمتری الان توی ذهن من هست، اگر اجازه فرمایید. شما عضو ستاد ملی مقابله با کرونا هستید.
معمولا عضو ستاد علمی.
ستاد علمی، بله، کمیته علمی.
آره.
عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا. معمولا وقتی بحرانی در کشورها پیش میاد و یک کمیته بحران، کمیته مقابله با بحران تشکیل میدند، عرف و قاعده بر اینه و فرض بر این هستش که حرف آخر رو اون کمیته باید بزنه در تصمیم گیری ها وقتی یک کمیته تشکیل شده. ما شاهد این هستیم که مثلا قبل از آغاز ایام محرم جامعه پزشکی کشور، ستاد در واقع مقابله با کرونا، رسما اعلام کردن که آقا برگزاری هر گونه تجمعات در هیئت ها، مساجد، تکیه ها ممنوع هستش. بس. اما خیلی راحت دیدیم که در واقع همه رفتن توی حسینی ها، حتی جمعیت های فشرده و متراکم. بس. از طبل هم استفاده کردن که گفتن امواج ضربه ایش میتونه ویروس به هر حال تو فضایی که جمعیت هستش پراکنده بکنه. چقدر واقعا این کمیته الان اختیار داره که بخواد حرف اول آخر بزنه؟ ببنید. مردم بدونن به کجا باید گوش کنن بالاخره.
من برای اینکه خدمت جناب عالی و مردم شریف ایران توضیح بدم، اول از اون کمیته ستاد ملی مبارزه با کرونا ده تا ساب کمیتی داره، 110 تا کمیته زیر شاخه داره.
زیر شاخه.
یکی از این کمیته‌ها کمیته علمی که ما یکی از اعضای اینجا هستیم.
بله.
ما تمام مسائلی که مطرح میشه در کمیته، از درمان، در مورد مثلا فرض کنین همین مسائلی که فرمودید، شرکت در تجمعات، باز شدن مدارس، بسته شدن مدارس، مسابقات فوتبال و فلان فلان صحبت میشه. خب
درست.
ما به عنوان اعضای کمیته علمی که کشوری ستاد مبارزه با کرونا، پیشنهاداتمون رو به کمیته مرکزی، کمیته اصلی میگیم. خب
بله.
بعد اونها هستن که مسائل اجرایی رو در صورت ابلاغ میکنن. ما اصلا در مورد مسائل اجرایی کوچکترین قدرتی نداریم. پس اینو پس خدمتتون بگم، ولی ما تمام کارهایی که میکنیم بر اساس مستندات علمی است میگردیم. بعضی وقتا اصلا تصمیم گیری نمی کنیم، یه هفته دو هفته به اعضای کمیته فرصت میدیم، میرن مطالعه میکنن، آخرین مقالات علمی دنیا رو در مورد مثلا اون موضوع خاص در مورد کرونا بررسی میکنن، گزارش میارن، بعد منحصر به فرد بعضی وقتا حتی رأی میگیریم. خب
بله.
و بعد میایم اعلام میکنیم. بعد مطمئن باشید اون صحبت ها رو ما کردیم، ولی در کمیته اجرایی برصد اون طور دیگری ممکنه عمل شده باشه. برصد
ولی به هر حال اون تصمیمی که و اون بیانیه‌ای که داده شد، بیانیه نظر کلی ستاد ملی مقابله با کرونا بود، از برآیند کمیته هاش اومده بود بیرون.
بله،
دیگه.
دقیقاً.
ولی
دقیقاً.
خب عملیاتی نشد و به نظر میرسه این موج سوم الان ناشی از همون در واقع تجمعات باشه. بدون تعارف بعد بگیم دیگه، مردم واقعا رعایت نکردن. وقتی مقام معظم رهبری خودشون عزاداریشون رو به صورت انفرادی برگزار میکنن و اجازه نمیدن نزدیکان دفتر خودشون بیان توی اون در واقع هیئت شرکت بکنن، تکیه شرکت بکنن، این پیام داره برای مردم، مردمی که به هر دلیلی حالا به هر حال شرکت کردند و شاید از این حرف ما هم ناراحت بشن. خود کرده را تدبیر نیست و حالا یه موقع آدم یه کاری میکنه، خودش نتیجه منفیش رو میبینه، الان دیگران هم بایستی از در واقع آفت اون تصمیم گیری.
یک جمله بگم.
بله.
در واقع این تخطی های اینجوری به حق الناس رو ضایع میکنه.
دقیقاً.
شما
دقیقاً.
حق خودتون اینه که از سلامت خودت حفظ کنی، ولی اگه اومدی رفتی شرکت کردی در این تجمعات، حق الناس رو ضایع شدی. به نظر من حق الناس خیلی
نکته خیلی مهمی رو اشاره فرمودید. یه سوال خیلی حالا فنی و علمی بپرسم آقای دکتر خدمتتون، البته سوال تکراری ممکنه باشه که از شما توی این مدت پرسیده باشن، و اون این که خب ما از ابتدای بروز این بیماری در کشور و در تمام جهان توصیه هایی که وجود داشت، رکن اصلیش این بود که مردم حتما تحت هر شرایطی از ماسک استفاده بکننده. بعضی ها میگن که ماسک باید اونقدر قدرت داشته باشه که در واقع جلوی حالا ویروستون مقیاس ریز رو بتونه بگیره، و میگن که وقتی شما مثلا یه جای عطری زدن، عطرکنی زدن، شما وارد میشید، خیلی راحت از پشت ماسک بو رو احساس میکنید، یا وقتی یه جای اسفند دود کردن شما بلافاصله متوجه میشید، خب اون ذرات ویروس که ریزتر از اون دود ممکنه باشه، اونا هم به راحتی میان داخل، و این ماسک های معمولی یک نمایشی بیش نیستش، حتما ماسک خیلی قوی باید استفاده بشه. واقعا به این صورت هست یا نه؟
نه اصلا اینجوری نیست. حتی همین ماسک‌های معمولی، حتی ماسک‌های خانگی که سلای دست خانما تو خونه تهیه میشه، به نحو قابل توجهی میتونه مانع بروز بیماری بشه. خواهش کنم عزیزان روی باورهای مردم کار نکنن، اشتباه نکنن. حتی ما توصیه نمی‌کنیم مردم عامی بیان ماسک N95 بزنن، اون ماسک گرونه رو که
فیلتر
داره.
بله.
و مردم با همین ماسک‌های معمولی میتونن این کار رو انجام بدن. و ببینید اصلا خود ما متوجه شدیم از 15 تیر این ماسک به سطح همگانی استفاده کردیم.
بله.
ما اوایل شهریور اصلا روند رو به کاهش بیماری مرتب در 15 روز داشتیم.
دقیقاً.
و این نشون میده که اصلا مثال عملی است که اصلا احتیاج به هیچ برصد داکیومنتیشنی هم نداره.
بله.
من فکر میکنم حتما زدن ماسک رو ترویج بکنیم. الان خیلی از کشورها که بعد یه مقداری سوس کردن این قضیه، دوباره برگشتن و گفتن آقا ماسک همگانی رو اعمال
بکنید. بسیار عالی. خیلی ممنون و سپاسگزار از شما جناب آقای دکتر مسعود مردانی، فوق تخصص بیماری عفونی و عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا. ممنونم و ازتون خدافظی میکنم آقای دکتر.
منم از شما و شنوندگان عزیز خدافظی میکنم.
خدا
که روز خوبی داشته باشید.
انشالله. خدا نگهدار.
در بیرون از خانه ضمن استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری فیزیکی حداقل 1 متر، کلیه دستورالعمل‌های بهداشتی ابلاغی را رعایت نمایید.
ساعت 9:49:53 هست. شما شنونده برنامه روزانه از رادیو گفتگو هستید. دعوت میکنم تا ساعت 10 صبح همراه ما باشید. و اما بخش بعدی برنامه روزانه، علم و زندگی، با همکارم نرجس رضازاده.
علم و زندگی.
سلام میکنم خدمت شما خانم رضازاده، صبحتون بخیر. خانم رضازاده، خب ارتباط تلفنی ما قطع شده. دوستان، برنامه روزانه رو میشنوید از رادیو گفتگو. در بخش قبلی من گفتگو کردم با آقای دکتر مردانی. نکته مهمی که وجود داره، برخلاف حالا صحبت‌هایی که شایع شده که ماسک‌های معمولی خیلی راحت ممکنه هر ویروسی نفوذ بکنه و بهتره که اونا رو دیگه استفاده نکنیم، پس فهمیدیم که این نکته در واقع منتفی هستش. حتما تحت هر شرایطی از ماسک استفاده بکنید، به هر طریق و هر نوع ماسکی که در دسترستون قرار داره. ارتباط ما برقرار شده با خانم رضازاده. سلام، صبحتون بخیر خانم رضازاده.
سلام و ارادت خدمت شما جناب مهری بزرگوار و یکایی که شنوندگان نازنین برنامه روزنه.
درود بر شما، در خدمتتون هستیم. به مدت 2 دقیقه
بریکش همراهیتون هم با آیتم علم و زندگی و قرار راجع به شیوع ویروس کرونا و بایدهای فردی و اجتماعی بگم.
براتون یکی
از مهمترین رخدادهای پس از شیوع ویروس کرونا در کشور توجه بیشتر به بهداشت فردی و اجتماعی، به گونه‌ای که این روزها بیشتر مردم با ماسک روی صورت و دستکش‌های پلاستیکی به دست در فضای جامعه ظاهر میشن. حتی برای جلوگیری از شیوع کرونا روزانه چندین بار و با حساسیت زیاد دستان خودشون رو شستشو میدن و هر بار که سطوح و وسایل اطراف خودشون رو دست میزنن با الکل و محلول ضدعفونی میکنن. حتی میشه گفت که کرونا سبک زندگی مردم رو هم تغییر داده. عاداتی که در دنیا بر همه عرصه تأثیر گذاشته، یکی از اونها رفتارهای اجتماعی در ارتباط با سلام کردن و دست دادن، آغوش گرفتن، روبوسی و دست دادن از عاداتیه که جای خودشون رو به شیوه های دیگه ای دادن. از دیگر بایسته‌های فردی اجتماعی در همین حال اگه بخوام بگم، از ایجاد فاصله اجتماعی یعنی تلاش برای پرهیز از تماس فیزیکی با دیگران میگن، به این معنی که باید وقت کمتری رو در مکان‌های عمومی که تعداد زیادی مردم جمع میشن بگذرونیم. در کل میشه گفت که کرونا روی نمود اجتماعی ما تأثیر گذاشته. برای مثال دید و بازدیدها کمتر انجام میشه، اما تبریک های مناسبتی از طریق تلفن و فضای مجازی صورت میگیره. در واقع جناب مهرجو، تغییراتی که به علت وجود این ویروس در زندگی و مسائل مادی مردم به وجود اومده نهایتاً تا 3 ماه پای داره، چرا که انسان ها به سختی تغییرات رو میپذیرن. و در آخر بگم که برای جلوگیری از آلوده نشدن به بار ویروسی بزرگتر، بهترین کاری که مردم میتونن انجام بدن اینه که از دیگران که مریض هستن یا ممکنه بیمار باشن دوری کنن، چرا که رابطه مستقیمی بین دوز ویروس و شدت بیماری وجود داره. یعنی هر چه فرد بیشتر مبتلا باشه، بار ویروسی بالاتری رو داراست. امیدوارم که استفاده کرده باشید.
بسیار عالی، ممنونم از نکات خوبی که فرمودین. ازتون خدافظی می‌کنم خانم رضایی.
ممنونم از توجهتون. روز خوش و خدا نگهدار.
بر شما خدا نگهدارتون.
تجربه جهانی.
خب دوستان، به بخش تجربه جهانی با همکارم خانم سودابه کامران میرسیم. خانم کامران سلام، صبحتون بخیر.
سلام و درود خدمت شما و شنوندگان عزیز، به امید اینکه هفته خوبی را آغاز کرده باشید.
درود بر شما، منتظریم یک کتاب خوب دیگر از زبان شما بشنویم که معرفی میکنید خدمت دوستان.
در بخش تجربه جهانی در خدمتتون هستم.
تجربه جهانی، بله بفرمایید.
متاسفانه توی برخی از کشورها مثل آمریکا، هند، برزیل شاهد افزایش نرخ مبتلایان به ویروس کرونا هستیم، اما توی تعدادی از کشورهای اروپایی و جنوب شرق آسیا و فراتر از اون تعداد مبتلایان جدید در حال کاهش هستش. با اطمینان از کاهش مبتلایان به کرونا ویروس، این کشورها متاسفانه اقدامات محدودیتی و قرنطینه‌های خودشون رو آسان‌تر کردن. مکان‌های کاری، سالن‌های ورزش، رستوران‌ها و مزارع‌های بین‌المللی خودشون رو دوباره بازگشایی کردن. این اتفاق میتونه باعث بشه که مردم دوباره زمان بیشتری رو با یکدیگر بگذرونن. همین باعث بشه که افزایش تعداد مبتلایان به کرونا ویروس توی ماه‌های آینده به اصطلاح بیشتر بشه.
بله.
الان توی شهرهای از ایران، استرالیا و اسپانیا طغیان و شیوع این ویروس رو شاهد هستیم. برای همین جایی سوالی که چجوری میتونیم از این اتفاق اجتناب بکنیم. معاون آکادمی علوم پزشکی انگلیس در این باره تاکید کرده که برای ایمن موندن باید به عادت‌های بهداشتی خودمون ادامه بدیم. در صورت مشاهده هر نوع علائم عفونت خودمون رو ایزوله بکنیم. همچنین راهنمایی‌های ارائه شده توی منطقه به اصطلاح توی منطقه ارائه شده توجه بکنیم. رئیس کارگروه کرونا ویروس توی سوئیس هم اعلام کرده برای کنترل پیک سوم کرونا استفاده از ماسک در تمام فضاهای بسته اجباری شده. در حال حاضر فقط از ماسک توی وسایل نقلیه عمومی و برخی از تجمعات سیاسی استفاده می‌کنند. از طرف دیگه برخی از کشورهای اروپایی برای اینکه افزایش شمار مبتلایان کووید 19 به کشور اونها سرایت نکنه،
بله،
محدودیت‌های ترددی به کشورهای اروپایی رو که دارای آمار بالاتری هستن رو اعمال کردن. مثلا بلژیک سفر به بعضی از شهرها توی اسپانیا مثل بارسلون یا ژنو توی سوئیس و بعضی از نقاط توی فرانسه رو ممنوع کرده. چند شهر توی بلغارستان و رومانی و انگلیس هم توی این فهرست هستن و بسیاری از تمهیدات دیگه که متأسفانه در زمان برنامه نمی‌کنه.
بسیار عالی، ممنون و سپاسگزارم از شما بابت نکات خوبی که ارائه کردید. خیلی ممنون از شما خانم کامران.
روزتون خوش، خدا نگهدار.
درود بر شما، خدا نگهدارتون. دوستان برنامه روزانه رو میشنوید. ساعت 9:55 دقیقه و 50 ثانیه است. با ما همراه باشید تا 4-5 دقیقه دیگه.
رادیو گفتگو.
صدای ما را از برنامه روزانه رادیو گفتگو میشنوید. رسیدیم به بخش نقطه سرخط و خبرهای دنیای مجازی با همکارم شبنم طوفانی. خانم طوفانی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میگم به شما و همینطور به شنوندگان عزیزمون، صبحتون بخیر و نیکی باشه.
درود بر شما، در خدمتتون هستیم.
سلامت باشید. با خبری از خبرگزاری تسنیم شروع میکنم. سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه کووید 19 به شدت رو به شتابه گفت هنوز نه واکسنی برای این بیماری کشف شده نه درمان قطعی براش وجود داره. بهترین راه جلوگیری از این بیماری رعایت دقیق پروتکل‌های بهداشتیه. در برخی استان‌ها موج سوم کرونا آغاز شده و لازمه در خصوص کاهش استفاده از ماسک و رعایت پروتکل‌های بهداشتی هشدار داده بشه. بارها تاکید شده که پاییز امسال به دلیل شیوع آنفولانزا می‌تونه فصلی نگران کننده باشه. البته آماری که از این کره جنوبی رسیده امیدوار کننده است، چرا که به علت استفاده از ماسک و رعایت بهداشت آمار ابتلا به آنفولانزا 90% کاهش پیدا کرده. و اما در خبری از خبرگزاری ایرنا،
بله،
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان البرز اعلام کرد که با توجه به آغاز موج سوم کرونا و افزایش شمار مبتلایان به این ویروس در استان 10 نقاهتگاه اختصاص پیدا کرده. به افزود با توجه به مسافرت‌های غیر ضروری مردم به استان‌های مختلف و در نتیجه عدم توجه برخی افراد به مسببه‌های ستاد ملی کرونا، آمار مبتلایان کرونا در این استان رو به افزایشه که زحمات کادر درمان رو دوچندان کرده. همینطور از زمان بازگشایی مدارس تا کنون 39 دانش آموز بین 6 تا 18 سال به مراکز درمانی استان مراجعه کردن که نتیجه آزمایش 5 نفرشون مثبت، 4 نفر مشکوک و 3 نفر منفی بوده. با توجه به اینکه زیر ساخته ی آموزش غیر حضوری رو آموزش پرورش فراهم کرده، الزامی برای حضور دانش آموزان در مدارس وجود نداره. ممنون از فرصت امروزتون آقای نرشتو.
درود بر شما خانم طوفانی، ممنونم و ازتون خدافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدافظ شما. دوستان به آخرین ثانیه های برنامه امروز روزانه نزدیک میشیم. یه نکته رو اشاره بکنم، در صحبت های همکارم خانم رضازاده در دو بخش قبلی نکته خیلی مهمی وجود داشت و اون اینکه معمولا مردم بعد از 2 یا 3 ماه که رفتار جدیدی رو در واقع بروز میدن خیلی زود خسته میشن. لطفاً برای خودتون، برای فرزندان و خانواده و هموطنانتون یه مقدار مقاومت بیشتر داشته باشیم. این عاداتی رو که داریم در واقع بهمون توصیه میشه و کم و بیش داریم انجام میدیم رو حتما تداوم داشته باشه و ادامه بدیم تا بالاخره این ویروس و این بیماری رو پشت سر بگذاریم. اما همکاران من در تقدیم این برنامه خدمت شما، تهیه کنندگی برنامه رو خانم معصومه اسماعیل نژاد به عهده داشتند و هماهنگی و ارتباطات به عهده فاطمه ربانی بود. همکار عزیزم آقای شایانی مدیریت میز صدا رو عهده‌دار بودند و من احسان مهرجو با افتخار برنامه امروز رو خدمت شما عزیزان اجرا کردم. تا فردا و روزانه دیگر، خدا نگهدارتون.